نشین دل که یارانت رفت از یاد. الا ای هم نشین دل که یارانت رفت از یاد. مرا روزی مباد آمدن که بیاد تو
با رسیدن به ساعت 19 همراه شما هستیم با بدون خط خوردگی امروز.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سعی برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. من رضا فراخی خوشحالم که با بدون خط خوردگی دیگر در دهم شهریور ماه یک بار دیگر در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان بدون خط خوردگی یعنی حوالی ساعت 20 همراهی بفرمایید. خب شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. از رادیو گفتگو راه‌های ارتباطی برنامه ما شماره پیامک 3010-35 و همچنین شماره رابطه‌مون به سازمان صدا و سیما یعنی 160 در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید، نظراتتون رو بفرمایید درباره برنامه رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. ما حتما مد نظر قرار خواهیم داشت و همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی صدا این برنامه رو به صورت زنده در واقع دریافت کنید. با ما همراه باشید تا ساعت 20 بریم نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که در بدون خط خوردگی امشب به آنها خواهیم پرداخت. تو از اول سلامت پاسخ بدرود با خود داشت، این تیتری هستش که امروز میخوایم بپردازیم به واسطه اون به درگذشت محمد علی بهمنی شاعر غزل سرای کشورمون، به آثارشون و در این باره گفتگو میکنیم با کارشناسان حوزه شعر و ادبیات. در برنامه امشب نگاهیم خواهیم داشت به علل شکست مذاکرات دوحه و همچنین بررسی میکنیم مذاکرات هسته‌ای رو پیش از انتخابات آمریکا. عراق اولین مقصد خارجی رئیس جمهور آقای مسعود پزشکیان. پیری جمعیت در انتظار ایران. در برنامه امشب بدون خط خوردگی یک سوال پیامکی داریم مثل همیشه و از شما میپرسیم چرا رژیم صهیونیستی به کرانه باختری یورش برده است. یک، ترس از انتقام، ترس از انتفاضه سوم. دو، سرپوشی بر شکست در غزه. و سه، هر دو مورد 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظره. پس سه تا گزینه داریم: ترس از انتفاضه سوم، سرپوش گذاشتن بر شکستش در غزه و گزینه سه. هر دو مورد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3010-35 پیامک کنید با ذکر نام و شماره شما. حتما پیامک های شما رو خواهیم خواند. با ما تا پایان همراه باشید. بله خب در این یکی دو روزه خبر در گذشت آقای محمد علی بهمنی از شاعران بزرگ معاصر کشورمون به شکلی جامعه هنری و ادبیات کشور رو داغدار کرد. در همین باره میخوام گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد رضا روزبه شاعر. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و عرض تسلیت به خاطر درگذشت شاعر بزرگ آقای محمد علی بهمنی.
آقای دکتر، آقای بهمنی هم نسل گذشته میتونست با شعراش ارتباط برقرار کنه و هم نسل جدید، چرا چنین چیزی بود؟ و ما وقتی دیدیم که بعد از اینکه خبر درگذشتش رو منتشر شد توی شبکه‌های اجتماعی، توی رسانه مختلف، در واقع به همین مسئله، به این سبکشون اشاره شده بود که باعث شده بود هر دو نسل بتونن با این شعراشون ارتباط برقرار کنن.
بله، در حقیقت هنر بزرگ استاد بهمنی در کنار مرحوم استاد منزوی این بود که نبض جامعه و نبض مخاطب ادبی رو خوب میشناختند. اینها با تلفیقی شکوهمند از میراث سنت شعری و المانهای شعر مدرن تونستند پدیده غزل نو رو به کمال برسونند. در حقیقت غزل نو که ریشه در میراث غزل سنتی داشت،
بله،
با جلوه ها و حال و هوای غزل مدرن تونست خیلی مخاطبان رو از هر دسته‌ای به طرف ایشون بکشونه، هم مخاطب نخبه، هم قشر متوسط و حتی قشر عوام ادبی رو. از این جهت هوشمندی هنری اینها بود که تونست اقشار مختلف ادبی رو جذب اشعارشون کنه.
آقای دکتر، من میخوام از این منظرم حالا به مورد بررسیون قرار بدم. اگر بخواید به یک نقطه قوت و در واقع موضوعی که باعث شد آقای بهمنی اینقدر به هر حال مطرح بشن در عرصه ادبیات و شعر اشاره کنید، اون نقطه قوت در شعر ایشون چه بود؟
تراوت، زیبایی و آفریدن فرم‌های تازه در دل قالب سنتی غزل موجب توفیق ایشون شد. مثلا غزل روایی،
بله،
یا غزل داستان، همچنین به کار بردن پاره از شگردهای شعر نو در بافت غزل. شبکه ذهنی، زبانی و زیباشناختی تازه در دل غزل سنتی،
بله،
همه اینها باعث شد که جذابیت های فراوانی داشته باشه غزل ایشون برای نسل ما.
بله، در کنار این مسئله خب ما میبینیم که یه شعرهایی مثل دل من یه روز به دریا زد و رفت، یه شعرهایی که مثلا میبینیم که حالا در واقع متن ترانه های خوانندگانی مثل مرحوم ناصر عبداللهی قرار گرفت، خیلی خوب با مخاطبش ارتباط برقرار میکنه. یعنی میبینیم که از زبان شاعر داره گفته میشه این شعر و مخاطب هم اونو دوست داره، شاعری که به هر صورت در سبک خودش هم صاحب سبک و هم صاحب نام. دلیل این ارتباطی که مخاطب با شعرهایشون برقرار میکرد و متن ترانه برخی از خوانندگان حتی به روز هم قرار میگرفت چه بود به نظرتون؟
والا انتخاب مضامین خوب در کنارش،
بله،
نوعی همتافتی بین عناصر شعر یا ترانه بود.
بله،
یعنی عاطفه، تخیل، زبان و نظام موسیقیایی خوب با هم گره خورده بودن. اساساً رمز یک شعر خوب و متعالی اینه که عناصر و سازه های شعری با هم به مرحله تعادل برسند،
بله،
خوب گره خوردگی ارگانیک با هم داشته باشند، اندامیک باشند،
بله،
این باعث ظهور یک شعر خوب میشه. در شعرهای بهمنی، در ترانه های بهمنی، ما گره خوردگی اندامیک سازه های شعری رو به خوبی میابید و این یکی از رموز توفیق شعرها و ترانه های ایشون بود.
آی دکتر، در کنار همینه به عنوان جنبندی من یه سوال از شما دارم. چه باید انجام بدیم تا بتوانیم جانشینانی برای ایشون داشته باشیم در تراز ایشون، در شعر فارسی، در غزل فارسی؟
بله، باید به نظر من اهتمام بورزند هم دانشگاه‌های ما و هم فضاهای برون دانشگاهی به کشف و ارتقای اطلاع خلاقیت های ادبی. امروز بله. جوانان غزل پرداز بسیاری هستند بله. و همه هم از شیفتگان مکتب شعری مرحوم استاد بهمنی، اما خب باید بستر اجتماعی، بستر فرهنگی برای رشد و شکوفایی اینها فراهم بشه. کارگاه های شعری از کنم که زمین سازی، بودجه ریزی، برنامه ریزی برای پرورش این خلاقیت ها در فرهنگ سراها، در دانشگاه ها، در کانون های هنری مختلف، نهادهای هنری وظیفه عمده ای دارند در پرورش و خلاقیت این نسل. در این حال رشد و پیشرفت شاعران بزرگ در جامعه در گرو اراده معطوف به آزادیه.
بله.
در پرتو آزادی های هنری، ارشادات هنری و اینا بله. هست خلاقیت ها و شاعران خلاق و بزرگ رشد پیدا میکنن.
بله، سپاسگزارم، ممنونم از همراهی باشم، از همراهی ما باشتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه، ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر محمد رضا روزبه شاعر. جا داره که این بخش رو قبل از اینکه بریم سراغ گفتگوی بعدی با شعری از خود استاد محمد علی بهمنی در واقع به پایان برسونیم. همون شعر معروفشون، دل من یه روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت. و فکر کنم خودشون حالا این شعرشون رو محقق کردند و چشم از این دنیا بستند. همچنان با ما همراه باشید. از رادیو گفتگو یاد و خاطرشون رو یک بار دیگر گرامی می‌داریم.
قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو، گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی.
استاد بهمنی که نامش آنقدر با غزل آمیخته شد که او را بهمنی غزل نامیدند.
خود آقای بهمنی خودش یه شخصیتی است که نیاز نیست ما بگیم نیمای غزل، میگیم بهمنی غزل.
شاعری که راه غزل سرایی را برای جوانان باز کرد.
بسیاری از دوستانش، بسیاری از کسانی که با او مراوده داشتن طیف جوان بودند، شاعران جوان بودند و به اینها احترام میگذاشت
و این مسیر را همراه کرد با اصطلاحاتی در مسیر غزل، آنطور که با زبان زمانه همراه شود.
استاد بهمنی از تثبیت کنندگان مسیر غزل نو و غزل امروز بودن.
در مجموعه هایی چون گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، شاعر شنیدنی است، نیستان و امانم بده.
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، وقتی حضور آینه کمرنگ می شود.
و همین نوگرایی استاد بهمنی در جهان غزل به موسیقی معاصر نیز راه یافت، وقتی با شعرهایش تصویرگری می کرد.
اگر یک شاعری آدرس دنیا رو می ده، محمد علی بهمنی آدرس یک کوچه قدیمی رو میده و یک خانه قدیمی رو میده.
او آنقدر شعرهایش را با تصویر و کلمه و موسیقی آمیخت تا شد غزل تران سرای ادبیات معاصر.
بهار بهار چه اسم آشنایی.
و آثاری چون پرده نشین با صدای علیرضا قربانی و هوای هوا و ای دوست با صدای مرحوم ناصر عبداللهی با شعرهای او جان گرفت.
مهربانی رو هم از تو دوست خواهم داشت، بیهوده میکوشی بمانی مهربانی دوست.
ترانه فرم از کلام که برای موسیقی نوشته میشه، ولی ساختار ساختار غزله. این ویژگی به نظر من بارزترین ویژگیه که محمدعلی بهمنی در کارهاشون دارن و ما در موسیقی تحت عنوان غزل ترانه ازش یاد میکنیم.
حالا اشعار او با زبان سهل و ممتنع چنان زمزمه شاعران شده که برخی حتی استاد بهمنی را سعدی زمانه میدانند.
دنیا
بله، یاد و خاطرشون یک بار دیگه گرامی می‌داریم. شما همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی در دهم شهریور ماه از رادیو گفتگو هستید. از شما یک سوال پیامکی پرسیدیم. از شما پرسیدیم که چرا رژیم صهیونیستی به نظر شما به کرانه باختری یورش برده؟ یک، ترس از انتفاضه سوم. دو، سرپوش گذاشتن بر شکست‌هاش در غزه. و گزینه سه، هر دو مورد 30135 منتظر پیامک‌های شماست. گزینه مورد نظر خودتون رو به 30105 ارسال بفرمایید با ذکر نام و شماره شما، حتما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند. تا پایان با بدون خط خوردگی همراه باشید. خب بریم نگاه هم داشته باشیم به خبرها که فکر میکنم مهمترین خبره در واقع امشب نخستین گفتگوی زنده تلویزیون رئیس جمهور با مردم هستش که به صورت زنده از شبکه اول سیما و رادیو سراسری و شبکه خبر در ساعت 22 پخش خواهد شد. این اولین گفتگوی رئیس جمهور هستش که به نظر میرسه در واقع شامل بسیاری از موضوعات خواهد بود و درباره موضوعات بسیاری هم صحبت خواهند کرد در این گفتگو. امیدواریم که همه شنونده و بیننده این گفتگو باشند. خبرهای دیگری هم هست، من دارم خبرها رو نگاه میکنم. کاهش 29% سرقت در مرزها، سخنگوی پلیس به این مسئله اشاره کرده. در کنار این مسئله استفاده از هوش مصنوعی در تولید خانه که اشاره داشتن که میتوان در سالهای آینده با استفاده از هوش مصنوعی در عرصه تولید مسکن در کشور انقلابی ایجاد کرد و سالانه بیش از 500,000 واحد مسکونی ساخت. خبرهای دیگری هم هست از پارا المپیک، دیدیم که به هر حال برخی از این عزیزان در پارا المپیک افتخار آفرینی کردند. در کنار این موضوع خبرهای مختلف دیگری هم، دادستان کل کشور اشاره کرده تمرد از دستور پلیس جرم محسوب می شود و آقای عراقچی وزیر خارجه کشور هم گفتن امیدواریم پیرو راه شهید امیر عبداللهیان باشیم و آقای باقری کنی هم عضو شورای راهبردی رئیس خارجی شد. با ما تا پایان همراه باشید. خب اولین مقصد خارجی رئیس جمهور کشور عراق هست. در این باره میخواییم گفتگو کنیم با آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب، به بدون خودخوردگی خوش آمدید.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر چرا اولین مقصد عراق انتخاب شد؟ این سوالی است که
الله الرحمن الرحیم. بله. البته این کم سابقه نیست.
بله بله.
بی سابقه نیست. قبلا هم مواردی داشتیم که رئیس جمهوری کشورمون اولین سفر خارجشون به عراق بود.
بله.
حالا به دلایل زیاد، یکی این که به خاطر روابط بسیار بسیار نزدیک دینی مذهبی، ارزم موضوعتون قومی نژادی، ارزم و همسایگی به هر که شما بگین، در واقع بلخص با توجه به این که دولت مستقل داره ایران و در واقع شرایط اونجا خیلی فرق کرده و روابط تنگ و تنگی هم با جمهوری اسلامی ایران داره، ما مهمتر از همه که الان برخورد کرده با چند روز گذشته از اربعین که رفتن رئیس جمهور در واقع برای سپاس و تشکر از دولت ملت عراق هستش. در این شرایط که در واقع از جهت زمانبندی بسیار به موقع هستش این سفر و خب در واقع زیارت عتبات عالیات هستش که مجموعی این شرایط را ایجاب میکنه که رئیس جمهور کشورمون الان توی این شرایط حضور در واقع معنوی و مادی در دولت عراق و کشور عراق داشته باشه.
آقای دکتر در این سالا شاهد این بودیم که آمریکا سعی کرده در ساختار سیاسی عراق نفوذ کنه و دخالت کنه در تصمیم سازی های دولت این کشور. چقدر این ارتباط، چقدر حضور بیشتر ما در عرصه سیاسی در تبادلات اقتصادی و سیاسی و این رفت و آمدها با کشور عراق میتواند این تصمیم های آمریکا رو خنسا کنه؟
ببینید آمریکایی‌ها تلاش میکنن.
بله.
اما نمیتونن تغییر بدن تو این سیاست.
بله.
بله تحت فشار قرار میدن، باجگیری میکنن، مانع تراشی میکنن، اما این که در تصمیمات سیاسی عراق بخوان تغییر حاصل بشه یا مانع بشن،
بله،
نمیتونن. چرا؟ بهترین دلیلش روابط ما با عراق هستش. آیا هرچی از زمان گذشته در طول این 20 سال بعد از سرنگونی رژیم منحوس صدام، آیا روابط ما تضعیف شده یا تقویت شده؟ تقویت شده.
بله.
و راهبردی‌تر شده. پس معلوم میشه آمریکا نتونستن تاثیر بذارن. نه فقط آمریکایی‌ها، متاسفانه برخی از کشورهای منطقه هم همین سیاست رو دنبال میکنن و سعی میکنن با نزدیکی به عراق، ایران رو از عراق چیکار کنن؟ دور کنن، یا عراق رو از ایران دور کنن، که موفق نبودن الحمدلله.
و در کنار همه اینها شما فرصت‌های اقتصادی که میتوان با عراق برای از گذشته تعریف شده و میتوان گسترشش داد رو در چه حوزه‌ای میبینید؟
اون حوزه‌ای که ما الان به طور میانگین حدود 10 میلیارد مبادلاتون هست.
بله.
و نظرمون هست اینه به 20 میلیارد دلار برسونیم.
بله.
و این مبلغ هم در واقع کم هستش. نمیشه گفت که بالاترین تبادل تجاری الان ما با عراق داریم که اینم قابل توجه و آمادش هم صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق هستش.
درسته. و در کنار همه اینها به نظر میرسه که عراق میتواند به هر حال یکی از فضاهایی باشد که ما میتونیم از طریقش تحریما رو هم دور بزنیم در این سالها، به نظرتون است؟
مثلا خب همین طور هم بوده، در واقع یکی از دلایل فشارهای آمریکا روی عراق هم همین بوده، فشارها رو بانک‌های عراقی، حتی بانک‌های خصوصی عراق، نه فقط بانک‌های دولتی عراق، که شما با ایران تعامل نداشته باشید. یعنی ببینید وقاحت و بی‌شرمی تا چه حد که برو بانگاه خصوصی عراق فشار میارن، که البته طبیعتا خود بخش خصوصی عراق توجه به این فشارها نداره الحمدلله.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش کنم، خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا، پیرامون دلیل انتخاب کشور عراق به عنوان اولین مقصد رئیس جمهور. همچنان با بدون خطخوردی همراه باشید. یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه را از شما می‌پرسم. از شما پرسیدیم که چرا رژیم صهیونیستی به کرانه باختری یورش برده است. گزینه یک، ترس از انتفاضه سوم. گزینه دو، سرپوش گذاشتن بر شکستش در غزه. و گزینه سه، هر دو مورد. 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. و همچنین ما سعی میکنیم پیامک های شما رو با ذکر نام و شماره شما بخونیم. تا پایان با بدون خط خوردگی همراه باشید. خب نگاهی داشته باشیم به پیامک‌های شما. شنوندهی با پیش شماره 0912 آخرش هم 26 گفته گزینه 3 هر دو مورد و رژیم صهیونیستی البته به دنبال این هستش که شکستاشو یه جورایی توجیه کنه با این حمله. شنوندهی دیگری هم از تهران آقای مهدی قربانی گفتن گزینه 3 سرکار خانم نرگس محمدیان از قم گفتن گزینه 3 آقای پیروز بهادری از اصفهان هم گفتن گزینه 3 و آقای غلام حسین محجوبیان از کرمان هم گفتن گزینه 3. از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا رژیم صهیونیستی به کرانه باختری یورش برده است. یک، ترس از انتفاضه سوم. گزینه 2، سر پوش گذاشتن بر شکستش در غزه. و گزینه 3، هر دو مورد. 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. با ما تا پایان همراه باشید. یک از شنوندگان با پیش شماره 0914 آخرش 17 هم گفته گزینه 3. خب یه نگاهی هم باز داشته باشیم به خبرهای امروز. آغاز پیشفروش بلیت سفرهای ایام پایانی ماه صفر در شهرهای مختلف کشور، رشد 22 هزار واحدی بورس پس از صحبت‌های وزیر اقتصاد که در تلویزیون حضور پیدا کردن و به این مسئله اشاره کردن که بورس رو باید به جای امنی برای سرمایه تبدیل کنیم، اعتمادها رو به بورس افزایش بدیم. همچنین یکی از خبرهای دیگر امروز اختصاص 50 همت اعتبار جدید برای وام ازدواج و فرزند در واقع از فردا هستش که نشان دهنده اهمیت به بحث جوانسازی جمعیت هستش. رهبر معظم انقلاب هم اخیراً به این مسئله اشاره کردن که یکی از چالش‌های جدی کشور همین پیری جمعیت در جلسه با وزرا و اشاره داشتند و گفتند من از آقای ظفرقندی میخوام که این مسئله رو به صورت جدی مد نظر قرار بدن که حتما بحث در واقع پیری جمعیت باید خیلی جدی گرفته بشه. من همین دیروز داشتم خبرها رو میخوندم، یک کشوری مثل ژاپن که با سرعت داره پیر میشه و پیرترین کشور جهان هستش، نوشته بود در چند ماه اخیر بیش از 40 هزار نفر در تنهایی در این کشور فوت کردن و یک آمار عجیب و غریبی داده بود از اینکه به هر حال نیروی کار در ژاپن به شدت کاهش پیدا کرده و چالش‌ها و مشکلات جدی در این باره برای این کشور به وجود آورده. البته به این مسئله هم اشاره کنیم که مردم هم در این زمینه حرفای زیادی برای گفتن دارن که باید به دغدغه‌های مردم هم در بحث جمعیت توجه بشه. حالا خبرایی هم هستش از فکر می‌کنم در واقع ادامه بازداشت پاول دروف مالک تلگرام، خبری که حالا تو این چند وقتم خیلی حاشیه‌ساز شد. همچنان با بدون خطرگی همراه باشید. چند روز اخیر خبر شکست مذاکرات دوحه یکی از خبرهایی بود که بسیار رو ناامید کرد نسبت به شکل‌گیری یک آتش‌بس و پایان جنایت رژیم صهیونیستی در غزه. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر آژولو، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز از سلام دارم و خدمت شما هستم.
آقای دکتر، خیلی ها از قبل به هر حال کارشناسان حوزه بین الملل و برخی از مقامات سیاسی در کشورهای مختلف نسبت به این مذاکرات کمی امیدوار بودند و فکر نمی‌کردن اینجوری شکست بخوره. دلیل این شکست رو شما در چه می‌دانید؟
خب واقعاً همین بود که برخی از این گمانه‌زنی‌هایی بود که بر این اساس که البته اکثر اونها شاید یه مقدار نگاه خوشبینانه بود، این بود که با توجه به این شرایطی که بله. در چه در سطح داخل رژیم سنگی بله. افتاده و چه بله. در سطح بین‌المللی و به خصوص فشار ایالات متحده آمریکا، این بحران تا حدودی کاهش پیدا کرده و عملاً به سمت آتش‌بس زمینه‌ای وجود داره.
بله.
اما فی الواقع وقتی ما به طور واقعی عرصه هم میدانی هم سیاسی منطقه و هم عرصه بین‌المللی رو میدیم، به چند دلیل میتونستیم بگیم این نظرات یه مقدار خوشبینانه بود. دلیلش این بود که اولا یک طرف مهم این بازیگر مهمی که باید در این مورد تصمیم جدی میگرفت رژیم صهیونیستی بود، که اون به دلیل اینکه اقداماتی به خصوص در بیروت و حتی در تهران انجام داده بود، به نظر میرسید به دنبال افزایش تنش در سطح منطقه است. اقداماتش بعدیش هم حتی در کرانه باختری هم طبعا مؤید این حرف بود. دوم مسئله ای که ازش اتفاقی که در سطح بین المللی و فشارهای ایالات متحده آمریکا بود، به نظر میرسه طبعا به خصوص بعد سفر نتانیاهو مشاهده اون بود، این بود که این تحلیل نتانیاهو داشت در ایالات متحده آمریکا آقای بایدن که تقریبا یک دولت مستعجل داره و به نوعی وضعیت متناسبی نره و بقیه هم درگیر انتخابات هم و عملا نه خواست اینو دارن فشار بر رژیم صهیونیستی بارن و نه
بله.
و نه توان اونو دارن، یعنی اینو به شاید هیچ کدوم الان وارد این فضا نشه و این بهترین فرصتیه که بتونه برخی از اقداماتی که تا قبل از انتخابات و پیروزی یکی از کاندیداها انجام بده.
بله.
و در عرص منطقه هم هیچ کدوم از بازیگران منطقه به خصوص میانجی ها مصر و دو هم هیچ تر مشخصی برای این قضیه نداشتن و این مسئله مشخص میکرد که این مذاکرات حتی اگر به نتیجه اسمی و رو کاغذ میرسید ما به نظر میرسید موفق نباشیم. اینم باید در نظر داشت در چند وقت اخیر از جوانب مختلف به حماس، گروه حماس و حتی گروه های فلسطینی فشار مضاعفی وارد شد و اونها رو در یک وضعیت دوگانه معیشت و مقاومت قرار دادن تا از این وضعیت سوءاستفاده کنن، ولی به نظر می رسید این مسئله به قدری فاصله داره از اون اهداف فلسطینی که اونا هم حاضر به پذیرش این آتش بس نبودن.
آیتوری، یه نکته هست اینه که میان نتانیاهو داره وقت‌کشی میکنه که شاید ترامپ رای بیاره بتونه حالا فشار بیشتری رو بر محورهای جنگ وارد کنه و نتایج رو به سمت در واقع به نفع خودش ورق رو برگردونه. شما چقدر این گزاره رو قبول دارید؟
من به نظرم میاد که اصولا نتانیاهو میدونه که دیگه تقریبا حتی با وجود ترامپ هم و در سیاست رژیم جایگاه خاصی دیگه نخواهد داشت، به همین دلیل داره تلاش میکنه با افزایش بحرانا و به نوعی صدور بحران چه در داخل و چه در خارج به نوعی این همین مدت رو برای خودش حفظ کنه و یک دستاوردی داشته باشه، به نوعی یک خداحافظی داشته باشه. نتانیاهو به خوبی میدونه که هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری، چه ترامپ چه
بله.
خانم هریس اگه رأی بیارن، وضعیت برای پایان جنگ باید مهیا بشه، چرا بله. که رئیس جمهور جدید تمایلی نداره که وارد یک فضایی بشه که هم جنگ اوکراین داشته باشه، هم درگیری با دریای چین با چین و هم جنگ در منطقه غرب آسیا، و اینها قاعدتاً برای نتانیاهو پیامی داره که در همین دوره بتونه دستاوردی برای خودش داشته باشه، چرا که عملا این نتانیاهو دستاورد خاصی در این بحران نزدیک به 11 ماهه نداره. به همین دلیل به این سمت تلاش میکنه که اگر از سیاست رفت کنار، یک دستاورد اینجوری داشته باشه و بتونه حداقل اعصاب همسو اون بتونن در سیاست رژیم باقی بمونن.
آیتور، به عنوان سوال آخر، این سوال الان مطرحه که چرا رژیم صهیونیستی اصرار داره محور فیلادلفیا رو همچنان تحت کنترل خودش داشته باشه و همین هم حالا میتواند گفت یکی از علتهای شکست بوده همین شرط. بله،
صهیونیست‌ها تحلیلی دارن، اینکه مقاومت دلیل تسلیح مقاومت در نوار غزه،
بله.
بحث ورودی های و به نوعی تونل هایی است که بین مرز مصر و نوار غزه وجود داره، اون مرز رو بهش میگن محور فیلادلفیا.